بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر مردی فوت کرد و اولادی دارد و عرض کردم خدمتتون که مادری هم دارد، مادر یک سوم میبرد از این ترکه، به شرط اینکه این مادر، به شرط اینکه این میت برادر نداشته باشد، و الا اگر برادر داشته باشد مادر یک ششم میبرد، بقیه را عرض کردم خود پدر میبرد. در اینجا یه اختلافی بین ابن عباس و خلیفه سوم بوده. خلیفه سوم میگفت اونی که حاجب است عبارت از سه برادر اخوه است، فان کان له اخوتان، سه برادر حاجبه. معذرت میخوام عرض کردم چیز میگفت، خلیفه میگفت دو برادر هم حاجبه. ابن عباس روی لغت تکیه میکرد، میگفت نه، حتما باید سه برادر باشن، اخوه گفته. عثمان گفت من نمیتونم اونی که زمان پیغمبر اکرم بوده عوض کنم. معلوم میشود زمان پیغمبر اکرم دو برادر هم حاجب بودن که مادر یک سوم ببرد، بلکه یک ششم میبرد. در اینجا باید بحث را ببریم دو جا، آیا در عدد حتما باید سه برادر باشد یا دو برادر هم کافیه. علاوه بر این روی جنسیت هم باید بحث کنیم که حتما باید برادر باشد، اگر چهار تا خواهر شد چطور. البته اگر بنا باشد بر قرآن اکتفا کنیم، ظاهر قرآن، حتما باید سه برادر اون هم جنسش ذکور باشد. اما از روایات ائمه اهل بیت استفاده می شود نه، گسترش هست هم از نظر عدد هم از نظر جنسیت. عدد سه برادر لازم نیست، دو برادر هم کافیه. گر در اینجا حق با خلیفه بوده، چون خلیفه هم حکم رسول خدا را داشته و از نظر جنسیت هم توسعه داده، چهار خواهر جای دو برادر می نشیند. یک برادر و دو خواهر جای عرض کنم دو برادر می نشیند. از روایات ما گسترش استفاده می شود. مانع ندارد که روایات توسعه دهنده مراد الهی باشد. ملاحظه بفرمایید. اقول صفحه 100، اقول ظاهر الكتاب یوافق ما رویه عن ابن عباس، صفحه 100، عرض کردم خدمتون که ظاهر الكتاب یوافق ما رویه عن ابن عباس، ولكن السنه تدل على العموم في كلا الجانبين، ای من حیث العدد و من حیث الجنسیه. اولا دوتا کافیه و مرد هم لازم نیست، ذکر لازم نیست، انسا هم کافیه. اما ما یدل علی حجب الاخوین او اربع اخوات ففی صحیحت ابی العباس ان ابی عبدالله قال اذا ترک المیت اخوین فهما اخوت مع المیت، اذا ترک المیت اخوین فهم اخوتون مع المیت حجبا الامه عن السرد، و این کان واحدن لم یحجب الام، دو برادر بل یک نه. و قال اذا کن اربع اخواتن حجبن الامه عن السرد، چرا چهار خواهر به منزله دو برادر، لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثاً لم يحجبن. أبو العباس بقباقي روايتش هم صحيح است. از این روایت تعلیل، از این روایت حکم دیگری را هم میفهمیم. کدام روایت؟ قبل أنهن بمنزلة الأخوين. إن تعليل از إن تعليل سورة مفهمم. ثم إن لازم التعليل أعني لأنهن بمنزلة الأخوين لازمش حجب الأخ والأختين. البته این در روایت نبوده، از تعلیل میفهمیم یک برادر و دو خواهر. از جاهایی که منصوص العده ما عمل میکنیم اینجاست. البته ما عمل به قیاس نمیکنیم، اما منصوص العده باشد عمل میکنیم. این از جاهای منصوص العده است. لأنهما بمنزلة الأخ نعم ورد النص على عدم حجب الأخ والأخت الواحدة. خب معلومه. تا اینجا مطلب را خوندیم، برگردیم اون آیه را معنا کنیم. روا ابوالعباس قال سمعت، این هم حدیث دیگری است. عرض کردم خدمتتون که این هم حدیث دیگری است. ابوالعباس البقباق، سمعت ابا عبدالله صفحه 101 یقول لا یحجب عن الثلث الاخ والاخت حتی یکون اخوین او اخن او اختین ان الله یقول فان کان له اخوه فلامه السدس کما ان السنه دلت علی کفایته اربع اخوات. ربا ابوالعباس البقباق سألت ابا عبدالله عن ابوین و اختین لاب و ام هل یحجبان الام عن الثلث قال لا فقلت ثلاث قال لا قلت فاربع فنعم. بنابراین مسئله روشن. فذک و ظهر من ما ذکرنا ان السنه سر روایت وسعت الحاجبه من حیث العدد الى اثنین و من الجنسیه الى اربع اخوات کما لا یخفا. آقایان در علم اصول میخونن که گاهی بعضی از روایات حاکمه، حاکم داریم، وارد داریم، تخصیص داریم، نسخ داریم. حکومت را چطور معنا میکنیم؟ ان یکون احد الدلیلین مفسرن للدلیل الاخر. این روایات از مقوله حاکمه. آقایان در مسئله تعادل ترجیح خونده اید که گاهی دلیل معارض ول میشه، گاهی مخصص، گاهی حاکم، گاهی وارده. اینها از قبیل حکومته. بنابراین بهترین مثال برای حکومت این روایات است که آیه را توضیح میدهد. بعدن فلسفه را دیروز عرض کردم، روز سه‌شنبه، علت این که مادر یک ششم میبرد، عرض کردم در حالی که برادرها ارث نخواهند بود، چون مرتبه بعده، مرتی که مرده فقط پدر مادر دارد. عرض کردم خدمتتون که همین. اما چرا از برادر مانعه؟ چنین برادرها هزینهشون با پدر، با عرض کردم خدمتتون که با پدره، پدر هزینه اونها را خواهد داد. از این نظر مادر در اینجا محرومه. گذشتیم. تقدیم الوصیت و دین علی تقسیم. آیه کریمه را ملاحظه بفرمایید، آیه که خوندیم من بعد وصیت، اون آیه را لطف کنید، اون صفحه پیش من نیست. من بعد وصیت، نفس آیه را بیاریم. بله حفظمه، اما قرآنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین. من بعد وصیت یوصی بها او دین. پدر مادر که ارث میبرن اولا باید وصیت را بذارن کنار که ثلث بدهی هم که دارد بذارن کنار، بعدن از کنن بقیه را تقسیم کنن. و لذا شیعه امامیه شاید مسلمین همینه، ترکه در صورتی مورد ارث است که این دوتا را استثناء کنیم. البته کفن مقدمه، اول کفن را مقدم می‌دارند، بعد دین را، بعد وصیت را، بقیه را تقسیم می‌کنند. این مسئله مسلمه، یعنی در حقیقت ارث به ماوراء اینها تعلق می‌گیرد، اصلا اینها متعلق ارث نیست. سؤال: آیا وصیت مسلم، وصیت میت مهمه یا دین میت مهمه؟ و حالی که قرآن عکس گفته: من بعد وصیت یوصی بها آدین، و حال اینکه وصیت درجه دومه، دین اول باید بدهی میت را بدهیم، بعدن برم سراغ وصیت. این شاید نکتهش این باشد، شاید غالبا ورثه به دین اهمیت میدهن چون طلبکاره، چک دارد، طلبکاره، اما به وصیت اهمیت نمیدهن. توجه کردی؟ یه مسئله هایی در میان مردم هست و میگن مجت هست و وصیتش آورده جلوتر که تذکر بدهد، این هم مهمه. بنابراین مسئله دارم ثبوتن و مسئله دارم اثباتن. ثبوتن مسلمن دین بر وصیت مقدمه، اما اثباتن از نظر تفکر وارث وصیت را جلو آورده که بفهماند که بابا این هم مادند دین قابل عرض کرم گذشت نیست. ثم انه سبحانه یؤکد علی ان الوارث یرث ما ترکه المیت بعد افراز ما اوصا به اولا و اداء دیونه ثانیا، فلو اوصا بصرف ثلث ماله فی وجوه الخیر والمبرات فهو خارج عن الترکه التي يرثها الوارث، كما انه لو كان له دين او ديون فتخرج الديون ثم تقسم التركه، و الى ذلك يشير قوله سبحانه من بعد وصيه يوصي الميت بها او دين. ثم انه سبحانه قدم الوصيه على الدين ما ان الثانی هو المهم ولعل وجهه، تفسیر برای نکنیم، ولعل وجهه ان الوارث رو ما لا یهتم به تنفیذ الوصیه و یتساهل فیها دون الدین. چرا؟ چون دین طالب دارد، فان له طالبا من الخارج، ولذلک قدم الوصیه على الدین. و اما کیفیت الاخراج، این سه تا روایت، من دوتا را میخونم. روى السکونی عن ابی عبدالله اول شیء یبدع به من المال الکفن، دو عبدین، سه الوصیه، بعدن المیراث. دیگه بقیه روایات برای آقایون روشنه، ورق بزنیم. ورق آمدم صفحه 102. این آیه را در آخر آیه این داشتیم، آباؤکم، آخر آیه بود، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. یاد چه؟ در آخر آیه میگه من بعد وصیت یوصی بها آدین، بعد این جمله را میگه آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. باید دقت کنیم این ارتباط این آیه را، این فقره را با باقب. اون این است که گاهی ممکنه افراد جاهل بگن چرا اینجور تقسیم کرده، پدر مادر را کمتر، اولاد را بیشتر. پدر مادر چقدر میبرن؟ لکل واحد منهما السدس. از کنم مادرم حد اکثر سوز. چرا پدر مادر کمتره اما اولاد بیشتر؟ خدا میگد آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدونید کدام یکی از اینها بیشتر به شما سود رسانن، آیا پدر مادر یا اولاد. معلوم میشود از این که قرآن ابنا را جلو انداخته، ابنا اقرب لکم نفعا هستند. این یه غیبیست که قرآن برای ابنا نه ابنا اعباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. معلوم می شود که ابنا اقرب نفعا هستن از آبا. چرا؟ و لذا سهم ابنا را بیشتر کرده، سهم آبا را کمتر کرده. البته مراد از نفع اون این است که پدر مادر، عرض کردم خدمتتون که نسبت به این پسر یک مقامی دارن، اما بچه های این پسر هم یه مقام. این میت که میمیرد اولادش بیشتر به این میت دلسوزی میکنن تا پدر مادر. به چه دلیل؟ به دلیل اون روایت اذا مات الانسان و اذا مات ابن ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح یدعو له و یعمل الصالحات. معلوم می شود که از نظر واقع اقرب نفعا اولاد هستند، نه آبا. البته آبا احترامی دارن، آبا و امهات احترامی دارن، اما اقرب نفعا هم من حیث دنیا و هم من حیث الاخره. بالاخره بچه ها سراغ عرض کنم پدر مادر می روند، نه اینکه پدر مادر سراغ این بچه بره. ولذا در خودتون حساب کنید، بین در خانوادتون یه میگه کسی باشد در وسط، هم پدر مادر دارد و هم اولاد دارد، این مریض شده، کدوم بیشتر می برد به پزشک؟ فرزندانشون میبرن. این از نظر دنیا. از نظر آخرت هم که ولدون صالحون یستغفر له. از آیه ما میفهمیم که آیه مبهم میگه، آیه مبهم میگه. از کلم از اون آقا پرسیدن که خلیفه بعد از پیغمبر اکرم کیه؟ گفت من بنته فی بیته نور الهدا فی زیته. ابن جوزی بالا منبر در بغداد از این سؤال کردن که خلیفه بعد از رسول خدا کیه؟ این طرف شیعه نشسته، اون طرف هم سنی. و من بنته فی بیته نور الهدا فی زیته. سنی ها گفتن ابو بکر بنته فی بیته، شیعیان گفتن علی من بنته فی بیته. قرآن هم در اینجا مبهم میگه آبائکم و ابنائکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. نمیدونه، ولی من میدونم. ولی زا آبا را کمتر کردم، ابنا را بیشتر کردم. تجربه هم این را ثابت کرده، حدیث هم این را تأیید کرده که ابنا بیشتر میرسن به این فرد تا پدر مادرشون. مسئله تمامه. خب دیگه عبارت ها نمیخواد، برگردیم ورق بعدی. فی ارث زوجین والکلاله، به مراتب میخونیم. در آیه قبلی اولاد را خوندیم با پدر مادر، ازواج را نخوندیم. ازواج اگر هم خونده باشیم رهگذری بود. الان آمدیم زوجین و کلاله. عجیب این است که زوج در تمام مراتب ارث میبرد، هم در مرتبه اول هم در مرتبه دوم که پدر مادر و اولاد ندارد برادر داره، هم در مرحله سوم که عرض کنم عمو دارد و خال داره. زوج و زوجین در تمام مراحل ارث میبرند. این یکی از خصوصیات اینه. زوج و زوجین چنینه، اگر زنی بمیرد اولادی داشته باشد، این زوج یک چهارم میبرد. اگر اولاد نداشته باشد، از این زن یک ارقلم نصف میبرد. برعکس اگر آمدیم مرد بمیرد، اگر مرد اولادی داشته باشد از این ید یا از زن دیگر، یک هشتم میبرد. و اگر اولاد نداشته باشد یک چهارم میبرد. این بیان قرآنه. در همه اینها هم تأکید میکند که زوج و زوجین که ارث میبرن باید اولا دین را بذاره کنار، وصیت را بذاره کنار، بقیه باید بگم نصف یا رب یا بگم رب و سوم. تا اینجا این مسئله را خوندیم، بعدا ببینیم کلاله چیه. مشکل ما سر کلاله هست و الا این روشن. قال سبحانه و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. لازم نیست از این شوهرها، از شوهر قبلی. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمُ الرَّبْءُ مِمَّا تَرَكْ. این من بعد وصیت به هر دو میخورد، هم به فقره اول هم فقره دوم. من بعد وصیت یوصید بها او دین. وصیت زن را میذارن کنار، بدهی را میذارن کنار، بقیه را به شوهر میدهن یا نصف و یا رب. عکسش وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ رُب میبرد. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ خواه از این زن خواه از زن دیگر، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تا اینجا بخش اول تمامه. بخش دوم کلاله است. قبل از آنی که به کلاله برسیم من یه سؤالی مطرح میکنم. قرآن عجیبه، با مردها مخاطب صحبت میکند، با زنها به شکل غیبت صحبت میکند. ببینید، ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اما به زن ان لم یکن لهن ولد، اونجا غیبت میگاره. با مردها خطاب، با زنها غیبته. فان کان لهن ولد غیبت، فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیت یوصین بها او دین. ولهن الربع ضمیر غائب، مما ترکتم خطاب، ان لم یکن لکم ولد، فان کان لکم ولدن فلهن الثمن مما ترکتم. ما هو الوجه، قرآن مجید هنگامی که با زن درباره زن صحبت میکند ضمیرش غیبته، اما هنگامی که با مرد سخن میگوید ضمیرش ضمیر مخاطبه. بعضی ها میخوان بگن که این یدل علا رفعت مقام الزوج، رفعت مقام الذکر علی الانثی. بنده این را نمیپسندم. البته کاری نداریم که مقامش بالاست یا بالا نیست، اما نکته چیزی دیگریست. اون کدومه؟ اونی که اموال دست مرده، حتی اموال زن هم دست مرده. چون اموال دست مرده، از این نظر میگد بر اینکه عرض کنم خطاب بکنن. بله. از ظاهر این همه خطاب های عرض کنم به مرد به صورت خطاب، یا اما نسبت به زن به صورت غیبت، این لا یدل علی رفعت مقام ذکر عدد انسا. بلکه در جامعه ما ثروت دست مرده، حتی ثروت زن هم دست مرده، و لذا خطاب به مرد بکند، اما نسبت به زن ضمیر ضمیر غیبت. شاید نکتهش این باشد. از این بگذریم. البته در اینجا باید آقایان از نظر فلسفه بررسی کنند چرا باید شوهر از مال زن بیشتر میبرد اما زن از مال شوهر کمتر میبرد. نکتهش چیه؟ فلسفه یا حکم غیر از فقه حکمه. ما الان فقه را میخونیم، اما فلسفه یه مسئله دیگر. خب معلوم است که عرض کردم منظومه احکام اسلام را باید یک جا مطالعه کرد. احکام اسلام منظومتون واحدتون، یک جا باید نگاه کرد و قضاوت کرد. و الا اگر این منظومه را ترک کنیم تکی مطالعه کنیم، مسلماً عرض کنم خدمت که مردود میشیم. از نظر نظام ارثی و نظام نفقه چون با مرده بیشتر برای او قائل شدن تا برای زن، این از اینه. عرض کردم مرحوم طباطبایی در کتاب المیزان در همین موارد با یک محاسبات ریاضی ثابت کرده است که نصف عرض کنم خدمت که اموال دنیا طبق قوانین اسلام مال زنه، و حال اینکه هزینه هم برگردنش نیست. اما ما فقه را میخونیم، فلسفه یه مسئله دیگر. خب و انکانه این فرع دیگریست که البته این کش دارد، باید فردا اینه تعقیب کنیم. فا انکان رجل یورس و کلالتن او امرأتن، یعنی و این کان رجل یورس و کلالتن و این کان امره هم هاکزا، و این کان رجل یورس و کلالتن او امرأتن و لهو اخن او اختن فلکل واحد منهما السدس. کلاله در لغت عرب سابقا تاجی که برای پادشاهان درست میکردن در اطراف تاج از کرم خدمتون چیزهای گرانبهای دور تاج میچیدیدن، به اون میگفتن اکلیل. اکلیل در لغت عرب اون در گرانبهاییست که دور تاج میچیدن. اما من معتقدم در اینجا کلاله به این معنا نیست، ولو بعضی میگن به این معناست، میگن این خواهر و برادر دور میت پیچیدن. علت این که به اینها میگن کلاله به خاطر این که دور میت پیچیدن. ولی بنده فکر میکنم معنی دیگر دارد. کلاله از کله. ارخنم لعن الله علا من القا کله علا غیر کل، اون این است که سربار دیگری بودن، فارسی میگن سربار از کلاله. چون این خواهران و برادران غالبا نسبت به این میتی که برادرشون هست کل او هستن، زندگی را او تأمین میکند. خلاصه اگر پدر مادری نباشد، برادری باشد، خواهرانی داشته باشند، خواهران را همین برادر اداره میکنه. در همین ایران من زیاد شنیده ام دیده ام پدر میمیرد، یه پسر بالغی دارد 20 ساله اما چند تا هم خواهر دارد، این پسر همه زندگی اونها را اداره میکنه. بنابراین خواهران و برادران کلی هستن برای این میت. کلاله عبارت از خواهر و برادر. البته خواهی میگفت کلاله علی قسمین، کلاله امی با این میت در برادر شریکم، کلاله ابوینی با این میت در پدر مادر یا در پدر شریکن. الا اجهارن خواه کلاله را از آن بگیری بگیم از اکلیل است، اینها دور میت پیچیده ان. یا بگیم نه از کل است، دعن الله من القا کله علا غیره، در حالی که خودش میتونه خودش را اداره کنه. بگیم این خواهد و برادر کلی هستن بر این میت. این میت تا زنده بود زندگی اینها را تأمین میکرد. ضمن اگر خاطرتون باشد عرض کردم در باره کلاله دو آیه داریم. یک آیه داریم در سوره نساء آیه 12، این که الان میخونیم. یک آیه داریم در آخر سوره نساء، اون هم یه آیه دیگری است. کسانی که وارد در اسلام نیستن میگن متعارضه، میگن اسلام در باره کلاله دو رأی متعارض دارد، در اینجا یه نوع رأی داده در حالی که در آیه آخر رأی دیگر. اما غافلن که اونی که در اینجا بحث میکنیم کلاله امیه، یعنی با این میت خواهر برادرن در مادر فقط، در پدر سوا هستم. اما آیه‌ای که ان شاء الله فردا یعنی می‌خونیم اون مربوط است به اون خواهر برادری که با میت هم پدر در پدر تنها یا در پدر مادر. خب یه قاعده هست در فلسفه، آقایان شنیدید، المتضایفان متکافئان قوتن و فعلن. وقتی با منظومه میگفتیم، اسفار میگفتیم، این قاعده را معنا میکردیم. المتکافئان متضایفان قوت، المتضایفان متکافئان قوتن و فعلن. آقای سبزوار معنا کن. آی ام ساری ها؟ بله. عرض کنم دوتا برادر هستن. این دوتا برادر، عرض کنم خدمه که این برادر است، اون برادر او، اون هم برادر این. اگر دوتا برادر هستن، اگر این برادره، اون هم برادره. علت و معلول میگن متکافئانن، علت است و این معلول. البته متضایفان گاهی متشابهانن، مثل اخ. گاهی متشابهان نیستن، مثل علت و معلول. همیشه متضایفان متکافئان قوتن و فعلن. پدر بالفعل پسر بالفعل میخواد، پسر بالفعل پدر بالفعل میخواد، پدر بالقوه پسر بالقوه، پسر بالقوه پدر بالقوه. میگن المتضایفان متکافئان قوتن و فعلن. شأن نزول این قاعده فلسفی در اینجا اینه، این میت ارکرم، این هم برادر خواهر، این میت برادر اونهاست، اونها هم برادر اینه، این میت برادره، اون هم خواهره. در حقیقت هم از این طرف هست، هم از اون طرف. این میت از کرم مرده، کیه؟ اخ این وارثه، وارث هم اخ این میته. ولذا المتکافئان المتضایفان متکافئان. خب تا اینجا ما کلاله را معنا کردیم که کلاله این است که وارث یا برادر است یا خواهر. اینجا بحث ما در باره وارث است که برادر و خواهر امه میت هستند. اینجا چگونه است؟ اینجا به این شکله، و ان کان رجل یورث کلالتن. کلاله در اینجا صفت میت شده. و ان کان رجل یورث کلالتن، مسلما بگو و ان کان امرأة تورث کلالتن. این امرأة که عطف جای رجله، قهرن بقیه بر سرش میاد. این کان رجل یورث کلالتن دیگری، و این کانت امرأة تورث کلالتن و لهو رد میگدد به رجل، مسلمن امرأة هم همینه، و لهو اخن او اختان، یک خواهر دارد یک برادر، فلکل واحد منهم السدس. اگر مردی زنی مرده یک خواهر امی یک برادر امی دارد، سرس میبرد. اگر بیش از یکی سرس میبرد یک سوم. و این کانو اکثر من ذالک فهم شرکا فی الثلث، یک سوم مال بیش از یک نفره. این هم من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مزارن. این یعنی چه؟ وصیت را میذارن کنار، دین را هم میذارن کنار، اما میگه دین غیر مزار. اون کدومه؟ اون گاهی بعضی از میت هایی هستن که مردم آزارن، بران که بچه هاش کمتر ارث ببرن، اقرار میکند که من به زید ابن ورقا 1,000,000 بدهکارم، و حال اینکه دروغه، اصلا بدهکار نیست. بگرد غیر مزار، بدهکاری واقعی باشد. من بعد وصیت یوصی بها او دین، غیر مزار وصف دینه، غیر مزار وصیت من الله و الله علیم حکیم. شرح مسئله انشاءالله فرد.